با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز به سرویس دوم خبری امشب از استودیوی واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده ای از اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با عرض سلام، در اثر یک حمله انتحاری در منطقه عینومینه ولایت کندهار کم از کم 2 پلیس کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شده. برای جزئیات بیشتر این خبر عزیز الله پوپل خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را در خط مستقیم تلفن از ولایت کندهار داریم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر لطف کنین از آخرین جزئیات برای شنونده معلومات بدین.
بله همکار عزیز، سلام به شنوندگان محترم. دقیقاً حمله انتحاری در کندهار 4 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی پلیس کندهار ضیا دورانی میگن که فردا جزئیات این رویداد را در اختیار رسانه ها قرار میده، اما منابع صحیح در شفخانه حوزوی میرویس بصدای امریکا ای را تایید کردن که از این رویداد انتحاری با این شفخانه اجساد 4 کشته شدگان که 2 تن آنان پلیس و 2 تنش هم افراد ملکی هستند انتقال داده شده است، و همچنان 10 زخمی که در مابین این 2 نفر 6 نفرم پلیس و 4 نفرم افراد ملکی هستند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و با پیام یک ارسال با ارسال یک پیام تلفنی به رسانه ها گفته است که در این رویداد 18 پلیس را کشته است. ولی که ما خود ما که به محل رویداد آمدیم، هنوز هم این ساحه تحت محاصره نیروهای امنیتی هستند و هم تیم تحقیقاتیش تحقیقات خود آغاز کرد از آغاز رویداد تا فعلا. ولی که یک چیز روشن هستند که به نام مجید، چارمن مجید، سابق معاون حوزه اول شهر کندهار بود. ظاهرا ای هدف قرار داده شده است که خود همی چارمن مجید در این رویداد جان و سلامت برده است.
تشکر آقای پوپل از جزئیاتی که را داشتین، لطف کردین. در ادامه خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افغانستان همواره خواهان این بوده است که باید فشارها بر کشورهای حامی حرس حراس افغانان بیشتر گردد و اکنون از اقدام امریکا مبنی بر شامل کردن نامهای شماره از اعضای طالبان و شبکه حقانی در فهرست سیاسی این کشور استقبال میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تحریم‌ها یکی از گزینه‌های فشار بر گروه های حراس افغان و کشورهای حامی ترورستان است. آقای مرتضوی همچنان علاوه کرده است که ادامه فشارهای امریکا بر کشورهای حامی تروریسم نشان دهنده آن است که این کشورها و گروه های تروریستی به انزوای بیشتر کشانیده خواهند شد. اظهارات آقای مرتضوی بعد از آن بیان شد که ایالات متحده امریکا شماری از اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی را در فهرست سیاه و تحریم های امریکا قرار داده است. معاون وزارت مالی امریکا در امور مبارزه با حراس افغانی و استخباراتی روز گذشته گفته است که این افراد شامل 4 تن از اعضای گروه طالبان و 2 تن از اعضای شبکه حقانی هستند که همه آنان در پاکستان زندگی می کنند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گزارش رسانه ها را در مورد تصمیم کابینه پاکستان مبنی بر اخراج اجباری 1.4 میلیون مهاجر افغان در جریان یک ماه از آن کشور را نادرست خوانده است. در اوایل ماه جاری میلادی رسانه های پاکستان گزارش دادند که کابینه آن کشور تصمیم گرفته است که 1.4 میلیون افغان مهاجر در آن کشور را تا پایان ماه جنوری به افغانستان برگردانند. به گفته وزیر مهاجرین افغانستان، طرحی از سوی وزارت سرحدات و ایالت‌های پاکستان تهیه شده و در روزهای نزدیک به کابینه آن کشور ارائه خواهد شد، اما آقای بلخی گفت که حکومت افغانستان در مورد جزئیات این طرح معلومات ندارد. کره شمالی با نقض تعزیرات بین المللی از بنادر روسیه به ژاپن و کره جنوبی زغال سنگ صادر کرده است. رویترز در گزارش دیروز خود به استناد 3 منبع استخباراتی غربی از این موضوع خبر داده است. شورای امنیت ملل متحد در واکنش با آزمایش های راکتی کره شمالی در فیصله ماه آگوست خود صادرات زغال سنگ این کشور را ممنوع قرار داد. این صادرات از جمله منابع محدود بعد از آوردن پول خارجی برای رژیم آن کشور پنداشته می شود. ولی گزارش آژانس خبری رویترز با نقل از منابع خود می گوید که کره شمالی بعد از این فیصله شورای امنیت حداقل 3 بار محموله های زغال سنگ را به روسیه فرستاده است. وزارت خارجه روسیه خبر داده است که هدف فراهم کردن تجهیزات نظامی روسی به میانمار بهبود قابلیت‌های دفاعی آن کشور است. اما هدر نور سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که آنان شاهد گزارش‌های رسانه‌هایی بودند که بر اساس آن روسیه می‌خواهد تیاره‌های جنگی سوخی را به نیروهای مسلح میانمار به فروش برساند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
این مقام آمریکایی علاوه کرد که اگر این گزارش ها تایید شود یک بار دیگر خاطر نشان می شود که تلاش های روسیه برای مسلح سازی اردوهایی که فعالانه از حقوق بشر تخطی می کنند ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا گفته است عمل حکومت میانمار در برابر اقلیت مسلمان روهنگیا در ایالت راخین پاکسازی قومی است. خشونت‌ها در اواخر سال گذشته در حالی شدت گرفت که اردوی میانمار اقدامات سرکوبگرایانه نظامی را علیه شورشیان روهنگیا آغاز کرد. حکومت میانمار این اتهامات را رد نموده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی سخنرانی‌اش در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس بیان داشت که او تمایل دارد تا با فرد و یا هم گروه‌های تجارتی که در پیمان تجارتی فرا اقیانوسی باقی هستند پیرامون معامله تجارتی صحبت کند. آقای ترامپ بعد از اینکه پست ریاست جمهوری آمریکا را احراز کرد، آمریکا را از این پیمان خارج ساخته، استدلال کرد که وی خواهان تجارت عادلانه است. آتش سوزی در یک شفاخانه در کره جنوبی 41 کشته و 70 زخمی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنوید.
این آتش سوزی صبح روز جمعه در شفاخانه شهر میانگ واقع در 300 کیلومتری جنوب سیول پایتخت آن کشور رخ داد. با گفته سرپرست اطفایه میانگ، آتش سوزی حدود ساعت 7:30 به وقت محل آغاز شد که به صورت به نقاط دیگر شفاخانه گسترش یافت. در همین حال مأمورین نجات توانستند که جان بیش از 20 تن را نجات دهند. آتش سوزی روز جمعه پرتلفات ترین حادثه از این نوع در سالهای اخیر بوده، هرچند وقوع آتش سوزی های پرتلفات در کره جنوبی بدون سابقه نیست. ماه گذشته میلادی حریق در ساختمان 8 طبقه‌ای یک مرکز ورزشی در شهر چچیون با کشته شدن 29 نفر منجر شد. وقوع این آتش سوزی و تلفات ناشی آن با اعتراض و انتقاد شدید رسانه‌های خبری مواجه شده که از امکانات ناکافی در جلوگیری حریق را عامل اصلی گسترش آتش سوزی و تلفات سنگین آن بیان داشتند.
و در آخرین خبر، محکمه عالی ونزوئلا ائتلاف مخالف را از شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آن کشور حذف کرد، حرکتی که احتمالاً پیروزی رئیس جمهور ونزوئلا را تایید می‌کند. قرار بود که ثبت نام احزاب و نامزدهای انتخاباتی این دوره از انتخابات در آخر هفته برگزار شود، اما محکمه عالی آن کشور اواخر روز پنجشنبه با کمیته ملی انتخابات تأخیر این اقدام را تا 6 ماه دیگر ابلاغ کرد. دلیل برای این اقدام از سوی محکمه بیان نشده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تا این لحظه که تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. توجه شما را جلب می‌کنم به بخش دوم مصاحبه همکارم نجیب احمدیار با رئیس دفتر جنرال دوستم آقای عنایت الله بابر فرهمند که در این مورد میگویند آقای دوستم علاقمند نیستند که حتی یک روز هم بیرون از کشور باشند، اما به گفته وی ممانعت های نامرئی جلوی برگشت جنرال دوستم را به افغانستان گرفته است. از شما دعوت میکنم به ادامه این مصاحبه گوش کنید.
چانه‌زنی های بین جمعیت اسلامی و ارگ جریان داره. پس در این معامله آقای دوستم خود به صفت معاون اول ریاست جمهوری طرف مذاکره با آقای عطا محمد نور و حزب جمعیت فکر میکنه و یا یکی از موقف آقای عطا حمایت میکنه؟
که ما عضو ائتلاف نجات افغانستان هستیم و عضو ائتلاف نجات افغانستان هیچگاه دشمن نظام نیست. ائتلاف نجات افغانستان به خاطر اصلاحات برنامه های را پیش کرده که متاسفانه در نظر گرفته نمیشه.
و در خصوص مذاکرات جمعیت با ارگ به خاطر گرفتن نقش بیشتر جمعیت در ساختار سیاسی افغانستان، آقای دوستم از کی حمایت میکنه؟
آقای دوستم همیشه طرفدار تامین عدالت، مساوات و مشارکت تمام اقوام و مردم افغانستان در نظام است، چون همگی یکسان قربانی داده به خاطر به وجود آمدن از این نظام. بنابراین این طرف اگر جمعیت است و یا کدام حزب دیگه، گروپ دیگه که طرفدار اصلاحات باشه و طرفدار مساوات باشه، تامین عدالت باشه، که این در عدم تمرکز قدرت به وجود میه، طرف جنرال صاحب دوستم طرف از اوست و عضو ائتلاف نجات است و همیشه پیشنهادشان این بوده که اجازه بدین ما بیایم این مسئله را بسیار با سادگی حل میکنم. ولی
پس بیشتر از اینکه در جانب ارگ باشه، از آدرس ائتلاف
بخاطر تمرکز زدایی قدرت البته که موضوع مشترک.
چندین بار گزارش هم شده که صدور ویزای ایالات متحده به آقای دوستم رد شده. آیا شما این موارد را تایید میکنید؟ اگر رد نشده ویزا، چرا خودشان نمیه به ایالات متحده؟
ما زمانی که خود ما آمدیم و با وزارت خارجه ایالات متحده صحبت داشتیم، گفتن ما ویزه را چیز نکردیم، مثلا ما ویزه را رد نکردیم. اگر شما بالای ما فشار میارین، او یک مسئله جداست که بعدا ما کدام تصمیم بیاریم. ولی در امی مورد اینا خودشان اعتراف کردن که ما ویزه را رد نکردیم، ولی یک مسئله درست است و ای را باید قبول کرد و باید شریک ساخت با مردم افغانستان که در امو زمان هم کسانی بود از داخل نظام که علاقمند نبود و اصلا نمیخواست که جنرال صاحب باید به امریکا سفر بکنه.
کدام حلقات از شما در چند سال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته، آقای دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان است، آیا از محول خود این حلقات یا چهرهایی را که شما میگین شناسایی نکرده؟ کیست؟
دقیقاً نه تنها ما میشناسیم، بلکه تمام مردم افغانستان میشناسند که حلقات در داخل ارگ است. ولی متاسفانه رئیس صاحب جمهور و تیم ماحولش در داخل ارگ اینا یا در غفلت قرار گرفتن یا خوشباورانه قربانی همین توطئه شدن.
هفته گذشته شماره از شورای سیاسی افغانستان به شمول اعضای حزب اسلامی با طالبان در ترکیه ملاقات کردند. آقای دوستم از این ملاقات آگاهی داشت؟
جنرال صاحب از این ملاقات و از این نشست ها در جریان قرار داده نشده.
به عنوان سال اخیر، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی از حکومت افغانستان خواسته تا قضیه احمد شیر با جدیت تمام پیگیری بکنه که تا حدی هم به این موضوع پرداخته شده. این سر و صداها که پای جنرال صاحب دوستم هم دو کشانده بود، چقدر روابط آقای دوستم با متحدین غربیش خدشدار ساخته؟ آیا آقای دوستم با متحدان خارجی افغانستان در تماس هست مستنظم مستقیم؟
بدون شک با دوستای خارجیشان جنرال صاحب دوستم در تماس است و این ادعای شخصی و حقوقی یک شخص که به نهایت بزرگ نمایی شد و مطبوعاتی ساخته شد و سیاسی ساخته شد، متاسفانه نه تنهایی که به هدف ترور شخصیت جنرال صاحب دوستمی را انداخته شد، بلکه این یک ضربه بزرگ به خود حکومت افغانستان بود. اما طور که پیشتر گفتم، دستهای کار میکرد که باید پایه های مستحکم حکومت افغانستان ضعیف بسازه. باید ارگ به خود بیایه و حلقات در داخل ارگ باید کاری نکنن که رئیس جمهور را به بیراهه بکشن و دوستا و پایه های مستحکم و اساسیشان را به حاشیه برانن و در نتیجه رئیس جمهور ضعیف شود و نظام ضعیف شود.
آقای دوستم، چندین بار مشخص از شورای امنیت ملی افغانستان، از دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان نام برده بود. شما که القی در اون ارک میگین هدفتان هموست؟
بدون شک شما شاهد هستین، نه تنها جنرال صاحب دوستم بلکه یک بار جمعیت اسلامی رسمی کنفرانس داد و خواستار برطرفی مشاور شورای امنیت ریاست جمهوری شد و مثل زمین چند مقام دیگیره و این خود نشان میده. خب اگر جنرال صاحب دوستم کدام عقده‌ای داشته باشه، پس جمعیت چی عقده داره؟ اگر جمعیت عقده‌ای داشته باشه، یک گروه دیگری که انتقاد داره، در کل هر کسی که انتقاد میکنه انتقاد اصلاح کننده است. نه، ما میگیم که جلو توطئه ها گرفته شود، جلو حاشیه‌رانی ها گرفته شود تا که نظام ضعیف نشود. بزرگترین دستاورد ما دو چیز است در افغانستان که ما 40-45 سال قربانی دادیم تا امروز ادامه داره. یک، نظام. دو، قانون اساسی. هر دو متاسفانه مورد هدف بیرون و داخل است و اینا خدای نخواسته قربانی عقده های درونی و شخصی افراد و اشخاصی نشه که ما فردا دوباره پشیمان شویم ولی دیر شده باشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، گزارش رسانه ها را در مورد تصمیم کابینه پاکستان مبنی بر اخراج اجباری 1.4 میلیون مهاجر افغان در جریان یک ماه از آن کشور را نادرست خواند. آقای بلخی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که آنان برای حالات غیر منتظره نیز آمادگی دارند. شرح بیشتر را از همکارم سمسامه سیرت بشنوید.
در اوایل ماه جاری میلادی رسانه های پاکستان گزارش دادند که کابینه آن کشور تصمیم گرفته است 1.4 میلیون افغان مهاجر در آن کشور تا پایان ماه جنوری به افغانستان برگردند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، روز جمعه در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنچه رسانه‌ها در مورد تصمیم کابینه پاکستان گزارش داده بودند نادرست است. آقای بلخی افزود کابینه پاکستان تصمیم گرفته بود تا اقامت مهاجرین افغان در آن کشور برای یک ماه تمدید شود و از وزارت سرحدات و ایالت‌های پاکستان خواسته بود تا در جریان این ماه در همکاری با کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR طرحی را برای چگونگی عودت مهاجرین افغان به کشورشان تهیه کنند.
ما امیدوار هستیم که پروگرام قسمی تنظیم شود که عودت داوطلبانه تدریجی و مسئول داشته باشیم و بیشتر از گذشته باشه و مهاجرین به اخراج اجباری مواجه نشوند و این پروگرام ما فعلا سرش کار میکنیم.
به گفته وزیر مهاجرین حکومت افغانستان، طرح از سوی وزارت سرحدات و ایالت‌های پاکستان تهیه شده است و در روزهای نزدیک به کابینه آن کشور ارائه خواهد شد. اما آقای بلخی گفت که حکومت افغانستان در مورد جزئیات این طرح معلومات ندارد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که هرچند مقام‌های افغان و نهادهای بین‌المللی در امور مهاجرین در مورد چگونگی برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان با مقام‌های پاکستان صحبت داشتند، اما با آن هم حکومت افغانستان آمادگی هایی را برای حالات نامنتظره دارد.
مؤسسات بین المللی، یونین و از اتحادیه اروپا و کسای دیگری که در این عرصه کار میکنند، از اونام خواستیم، اونام صحبت هایی داشتند با جانب پاکستان، در روزه آینده صحبت های دیگری هم انجام خواست شد. دیگه ما این امیدواری را داریم که مشکل جدی پیش نیاید، ولی در این حال بازم ما سر فرضیه‌ای که یک حالت غیر مترقبه پیش بیاید هم کار میکنیم.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که قرار است در اوایل ماه آینده میلادی وزیر سرحدات و ایالت‌های پاکستان جهت مذاکره در مورد چگونگی عودت مهاجرین افغان به کابل بیاید. به گفته آقای بلخی، عبدالقادر بلوچ وزیر سرحدات و ایالت‌های پاکستان دعوت افغانستان را پذیرفته و پس از تاریخ 3 ماه فوریه میلادی به کابل سفر خواهد کرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان که به نام بازار روز یاد می شود، طی تفاهم‌نامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با وزارت تجارت و صنایع آن کشور هر ماه به منظور رشد و فروش صنایع زنان افغان در کابل راه اندازی می شود. منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت آنان تلاش دارند با راه اندازی همچو برنامه ها ارتباط بین زنان شهرها و ولایات را برقرار ساخته و همچنان صنایع زنان افغان را از طریق فروشات آنلاین به بازارهای جهانی عرضه دارند. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی با خانم وافق جلب می دارم که نخست در مورد نمایشگاه جاری در کابل معلومات می دهد.
البته یک کار ما که بسیار سهولت شده در برگزاری از این نمایشگاه که با کمک دفتر جایزت که کمک های بین‌المللی کشور آلمان است که اونا بر ما 30 غرفه را به شکل غرفه های تیار آماده ساختن و بر ما تسلیم کردن که ما هر بار که نمایشگاه را دایر میکنیم غرفه را نصب میکنیم و پس وقتی که نمایشگاه ختم میشه پس غرفه خواز میشه و بعد دفعه دیگه باز نگهداری میشن درست تا که هر دفعه ما بتونیم استفاده کنیم که خانم‌ها نه تنها فامیلا هم بتونن بیاین و از این صنایع خانم‌ها دیدن کنن و خریداری کنن. بسیار خانم‌ها خوش بودن کسی که در نمایشگاه اشتراک کرده بودن. بله. فروشات چون بسیار خوب بود برای اینکه بسیار یک محل عام است اما در ضمنش بسیار یک محل عام از لحاظ امنیت هم فضل خدا جای مناسب است.
خب قسمی که شما گفتین که خریدارای زیاد بود یعنی مشتریای زیاد آمده بودن برای خریداری، خب با این برنامه‌ای که شما را اندازی میکنن و واکنش‌های مردم هم بسیار خوب میباشه خصوصا از زنا، تو برنامه است که این نمایشگاه ها را به دیگه شهرهای افغانستان هم انتقال بدین؟
در ولایت هم چنین نمایشگاه را به طور منظم دایر کنیم و در ضمنش در پلان ما ای است که ما بتونیم خانمای ولایت کابل بیاریم که اونا ایجا با خریدارای خود وصل شوند و در این دورش هم ما هم از ولایت پروان داریم و هم از ولایت ننگرهار به خاطر اینکه از دو ولایت خوشبختانه نزدیک هستن به کابل.
بله.
و خانما میتونن که بهترین فرصت سفر کنن زمینی و بیاین در نمایشگاه اشتراک کنن. ما امروشون تفاهم کردیم که اونا کاری را که با خانم‌ها انجام دادن و کاربارشون را بهتر ساختن.
بله.
ما از این به بعد اونا را هم شامل این نمایشگاه ها میکنیم و میریم داخل شهر کابل که اینا را هم با خریدارای انفرادی که اشخاص و افراد و فامیلا هستن وصلشون کنیم و هم با خریدارای دائمی که بعض مغازه ها میباشه و یا بعض خانمایی که در سطح کابل فعالیت های خوبتر دارن.
بله.
فعالیت های کلانتر دارن، اونا خریدارای خانم های ولایت ما شوند. از اون خاطر یعنی کارا به شکل وسیع جریان داره و انشالله تا ختم 2018 ما شاید بیشتر تغییرات خواهد بریم در قسمت فعالیت اقتصادی خانم ها انشالله. بله.
خب شما خودتان چقدر خوشبین هستین که راه اندازی همچون نمایشات باعث ای شود که صنایع دستی افغانستان که بگونی وسیع در خود داخل افغانستان آله مشتریای زیاد داره بازار صنایع دستی افغانستان در خارج از افغانستان نیز رونق بیابه؟
خب خوشبینی ما به حد کافی است به خاطر اینکه وقتی که خانمایی که تولیدات صنایع دستی خود انجام میدن و به شکل که انجام میتن بسیار آگاهی اندک درباره تقاضا و تغییراتی که در سلیقه های افغانا و سلیقه های متفاوتی که خارجی ها دارن آگاهی اندک دارن و با اشتراک در این نمایشگاه ها تولید کننده ما متوجه میشن و با مو اصطلاح انگلیسی هر خریداری که پیششون میاین بهشون یک فیدبک میتن.
بله.
یک نظر بهشون میتن.
بله.
که از اون خاطر هر روز همین تولید از اینا با اشتراک در این نمایشگاه ها میتونن بهتر شود هم از لحاظ کیفیت و دیزاین و سلیقه و هم از لحاظ قیمت هایشون از اون خاطر این نمایشگاه ها واضح است که بسیار تاثیرات مثبت خود داره و یک موضوع بسیار مهم که بتون با کس معلومات بتون این که ما من حیث اتاق تجارت صنایع زنان افغانستان هر بار به رئیس جمهور وزیر صاحب مخابرات و رئیس ابد افغانستان بانک ما تاکید کردیم و بار بار بهشان یادآور شدیم که خانمای افغانستان تجارتشان تجارت های کوچک و متوسط است و اینا اگر ما بخوایم که صادرات بکنن صادرات بسیار به حجم کلان اینا نمیتونن بکنن. بهترین راهی که اینا بتونن کالاها و محصولات خود را به بیرون از افغانستان به فروش برسانند امو فروشات آنلاینشان است که اونا اطمینان دادن مورد که تقریبا 70% پرداخت های آنلاین سیستمش کارش تکمیل شده 70% و انشالله او هم تا آخر 2018 بخیر کارش تکمیل خواهد شد و در ضمنش تاکید ما می است که پختخانه ما بسیار با اتصال باشه که خانمای ما بتونن محصولات خود آنلاین به فروش برسونن و از افغانستان بیرون ارسال کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان ارجمند، قبل از گزارش بعدی توجه کنید به این خبر. رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی اعلامیه ابراز نگرانی کردند که اعضای تیم رادیو مشعل فشاری از طرف مقامات پاکستانی بعد از آن متقبل می شوند که سرویس پشتو در اسلام آباد مسدود گردید. در اعلامیه تامس کند رئیس رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی گفت علائمی موجود است که مقامات پاکستانی می‌خواستند کارمندان را مجبور به انتشار یک بیانیه بر ضد این رسانه خبری کنند. دونالد ترامپ در جریان کنفرانس تجارتی امروز در بیانیه خود ایراد کرد که خواستار نفع ایالات متحده و همگان در روابط تجارتی و اقتصادی جهان است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان کنفرانس اضافه کرد که آیا تنش بین فلسطینی ها و اسرائیل ها گاهی هم به پایان می رسد یا خیر. توجه کنید به ادامه گزارش از همکارم احد عزیزاده.
رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه در بیانیه خیش در کنفرانس داوس به ادامه مبارزه و کار ایالات متحده در افغانستان تاکید ورزیده و گفت نمیخواهند این کشور به پایگاه محفوظ دهشت افغانان مبدل شود.
There is still more fighting and work to be done and to consolidate our gains. We are committed to ensuring that Afghanistan
هنوز نبرد و کار بیشتر موجود است تا به عمل آید و دستاوردهایی که به دست آمده است استحکام یابد. ما متعهد هستیم تا مطمئن شویم افغانستان یک بار دیگر به یک پایگاه امن برای دهشت افغانان مبدل نگردد. آنهایی که میخوان کشتار دست جمعی را بین جمعیتی از مردمان غیر نظامی ما مرتکب شوند. رئیس جمهور دونالد ترامپ خطاب به رؤسای کاربری ها، بانکداران و رهبران سیاسی جهان گفت که ایالات متحده محور اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند و علاوه کرد که این کشور نمیتواند عملکردهای ناسالم تجارتی را نادیده بگیرد، زیرا این عملکردها مارکت های جهانی را دچار آشفتگی میسازد. وی گفت آنها نمیتوانند تجارت آزاد و باز تا وقتی داشته باشند که برخی از کشورها از سیستم استفاده ناجایز کرده وضع را به سود خویش تغییر دهند. ساعت‌ها بعد از آن که هلیکوپتر دونالد ترامپ بر زمین نشست، رئیس جمهور ایالات متحده از شیوه دیپلماسی خاص خود کار گرفته و این سوال را طرح کرد که آیا گاهی نیز مذاکرات صلح شرق میانه دوباره آغاز خواهد شد یا خیر، و تهدید کرد که کمک را به فلسطینیان قطع خواهد کرد.
That money is on the table and that money is not going to them unless they sit down and negotiate peace.
این پول روی میز قرار دارد. این پول تا وقتی به آنها داده نخواهد شد مگر اینکه آنها آماده مذاکرات صلح شوند. این به سبب است که اسرائیل حاضر است تا صلح کند. آنها نیز باید خواستار صلح باشند. در غیر آن ما با آنها از این به بعد چیزی نخواهیم داشت.
قبل بر آن رئیس جمهور آنچه را که او شایعه هایی که حقیقت ندارد خواند رد کرد که اختلاف نظرهای بین او و تریسا می صدر اعظم بریتانیا موجود است و وعده سپرد تا روابط تجارتی بین بریتانیا و ایالات متحده به تعقیب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رونق بیابد. در میان اشتراک کنندگان کنفرانس تجارت جهانی در داووس بیمی از این وجود دارد که پالیسی امریکا اول دونالد ترامپ ممکن سبب برهم خوردن نظم و اساس این کنفرانس شود. لارس لوک راسموسن صدر اعظم دنمارک میگوید
Everybody needs to realize whether you are leader from a small or medium size or big countries that you can't achieve what you want.
نیاز است تا هر کس این را درک کند چه رهبری کوچک یا در میانه و یا نیز بزرگ است که به تنهایی نمیتوانند بسیار چیزها را حاصل کنند. جهان با آزمون‌های بزرگ مواجه است که تنها میتوان آنها را با همکاری بین‌المللی حل و فصل کرد.
روحیه
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما شنونده برنامه‌های ما به شکل بازپخش از طریق وبسایت ما و همچنین رادیو خواهید بود. با ما باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.